بعد از نبوت بحث ما در باره امامت
دیدنی که در میان ما که شیعه هستیم مسئله امامت اهمیت فوق العاده ای دارد، در میان سایر فرق اسلامی اونقدر برای این مسئله اهمیت قائل نیستند. و سر مطلب اینه که مفهوم امامت در نزد شیعه با مفهوم امامت در نزد سایر فرق اسلامی متفاوت است. یعنی یک جهات مشترکی البته در کار هست، ولی یک جهات اختصاصی هم در معتقدات شیعه در باب امامت هست که این جهت مسئله امامت اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند. مثلا ببینید در میان ما شیعیان وقتی که میخواییم ما اصول دین را در طبق مذهب شیعه بیان بکنیم، میگیم اصول دین توحید است و نبوت است و عدل است و امامت است و معاد. خود امامت را جزء اصول دین میشنیم. اهل تسنن هم که قائل به نوع امامت هم اونها هم، اونا که منکر امامت به یه معنا اساسا نیستن، امامت را به شکل دیگری قائل هستن، ولی اون امامت اونها به اون شکلی که قائل هستن جزء اصول دین نیست، از نظر اونها جزء اصول دین نیست، جزء فروع دین هست. فعلاً این سؤال هست کسی بگه آقا بالاخره ما در مسئله امامت اختلاف داریم، اونا قائل به نوع امامت هم، ما قائل به نوع امامت. چطور شده از که شیعه امامت را جزء اصول دین می شمارد ولی اهل تسنن جزء اصول دین نمی شمارن، از فروع دین می شمارن؟ علتش اینه که عرض کردم که مفهوم امامت در شیعه با اون چه که در اهل تسنن هست متفاوت است. حالا و همین مفاهیم، این مفاهیم امامت اگر شکافته نشود، شاید خیلی از این مسائلی که در میان هست درست مفهوم نباشد و حل نشود. پس ما اول امامت را تعریف بکنیم، ببینیم دنبال چی می‌گردیم. کلمه امام یعنی پیشوا. درست کلمه پیشوا در فارسی ترجمه تحت لفظی کلمه امام است در عربی. خود کلمه امام یا پیشوا یه مفهوم مقدسی نداره. پیشوا یعنی کسی که پیشرو است و پیشواست و عده دیگری هم از او تابع و پیرو بودی هستن، اما از اون که اون پیشوا یک پیشوای عادل و رهبر راه یافته و راه درست روی باشد یا اینکه یک پیشوای باطل و گمراهی باشد. خود قرآن هم کلمه امام را در هر دو مورد اطلاق کرده است. در یه جای فرمود به جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، در باره بعد میگوید ما اونها را پیشوایان هادی به امر خودمون قرار دادیم. در یه جای دیگه میگوید که و چه ائمه یدعون الى النار، پیشوایانی که مردم را به سوی آتش میخوانند. یا مثلا فرعون را قرآن کلمه تقریبا نظیر کلمه امام را در بارش اطلاق کرده، یقدم قوم و یوم القیامه، که روز قیامت هم پیشا پیش قوم خودش حرکت. پس کلمه امام یعنی پیشوا. ما به پیشوای باطل فعلا کار نداریم، مفهوم پیشوا رو داریم عرض میکنیم. این پیشوایی چند جور است، یعنی در چند مورد است که در بعضی از موارد اهل تسنن هم قائل به پیشوایی به امامت هستن، ما هم هستیم، ولی در کیفیتش و در شخصش با اونها اختلاف داریم. ولی در بعضی از مفاهیم امامت از اونا منکر چنین امامتی هستند، نه اینکه قائل به او هستند و در فرقش با ما اصطلاح دارند. امامتی که مورد قبول اونها هم هست در کیفیتش و در شکلش و در فرقش با ما اصطلاح دارند، امامت به معنی زعامت هست. زعامت، زعامت اجتماع که به همین تعبیر و نظیر همین تعبیر از قدیم در کتب متکلمین آمده است. ریاست عامه یعنی ریاست عمومی. خواجه سیرزیر طوسی در تجرید اینجور تعریف میکنه امامت را، یعنی ریاست عمومی. مقصود این است، این یکی رو بخوام توضیح بدیم، این مقدمه رو باده است. پیغمبر اکرم به واسطه اون خصوصیتی که در دین اسلام بود، در زمان خودشون به حکم قرآن و به حکم سیره خود پیغمبر دارای شؤون متعددی بود. یعنی در آن واحد چند کار رو داشت، چند پست را اداره می کرد. اولین پستی که پیغمبر اکرم داشت از طرف خدا و عملا هم متصدی اون پست بود، همین بود که پیغمبر بود، یعنی احکام الهی و دستورهای الهی را بیان می کرد. این که دیگه احتیاجی به توضیح ندارد. آیه قرآن که میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون که پیغمبر براتون آورده بگیرید اون که نهی کردن، نه، یعنی اون که پیغمبر میگوید از احکام و دستورها از جانب خدا میگوید. پیغمبر از این نظر فقط بیان کننده، بیان کننده اون چه که او وحی. ایه من منصب دیگری که با در همون حال پیغمبر اکرم متصدی بود این بود که قاضی میان مسلمین بود، چون قضا هم از نظر اسلام یک امر گتره اینید که خب هر دو نفری اختلاف کردن یه نفری میتونه قاضی باشد. قاضی یک شأن قضاوت از نظر اسلام یک شأن الهی، چون حکم در عقل هست. این کسی که میاد در مخاصمات و اختلافات میخواد به عدل حکم بکنه. این هم به نص قرآن که میگوید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این منطق تعبیر شده به پیغمبر و پیغمبر اکرم از جانب خدا حق داشت که در اختلافات میان مردم قضاوت کنه. اینم یه منصب الهی، نه یک منصب عادی. عملا هم پیغمبر قاضی بود. منصب سومی که پیغمبر اکرم رسما داشت و هم به او تقدیر شده بود به نزد قرآن و هم عملا اداره میکرد، همین ریاست عامه، رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود. به تعبیر دیگر سایت مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین. آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم گفتن نازل به این جهت هست، یعنی پیغمبر از اون جهت که رئیس و رهبر اجتماع شما هست، هر فرمانی را که به شما میدهد این رهبر خودتون را بدهد. حالا قهران گفتها این که بگیم سشن فقط چیز نیست، فقط مثلا تشریفات نیست، اصلا اون چی که از پیغمبر رفیده سجورن، یعنی یه سخن که پیغمبر گفته فقط وحی الهی رو گفته، در اینجا پیغمبر هیچ اختیاری از خود نداره. دستوری از جانب خدا رسیده فقط پیغمبر واسطه ابلاغ. مثل اونجا که دستورهای دینی رو میگوید نماز چنین بخوانید، روزه چنین بگیرید، چی چنین باشه چه چنین. اونجا که قضاوت میکنن میان مردم دیگه قضاوتش نمیتونه وحی باشه. دو نفر اختلاف میکنن، پیغمبر طبق موازین اسلامی میاد حکومت میکنه، میگه حق با اینه یا حق با اون. اینجا دیگه اینجوریه که جبرئیل میاد وحی میکنه به پیغمبر که در اینجا بگو هم با اینه یا نه. حالا اگر یه مورد استثنایی باشه من کار ندارم، ولی به طور کلی قضاوتهای پیغمبر بر اساس ظاهر و بر همون جوری که دیگران قضاوت میکنن. منتها یه قاضی البته خب در حد خیلی بهتر و بالاتر. از اونجا که پیغمبر قضاوت میکنن و به حکم قضاوت خودش که به ظاهر فرمود، خودش هم فرمود که من مأمورم به ظاهرم حکم بکنم، یعنی مدعی پیدا میشود، منکری پیدا میشود، فرض کنید شما مدعی شاهد دارد و پیغمبر بر اساس همین مدرکین دوتا شاهد عادل دارد و حکم میکند، یه حکمی که پیغمبر کرده. مرحله سوم مرحله دیگری. اینجا هم پیغمبر به موجب این که سائط و رهبر اجتماع است، اگر فرمانی به دهد غیر از فرمانی که وحی خدا را داره ابلاغ میکنه، خدا به او اختیار چنین رهبری داده است و این حق را به او واگذار کرده است. او هم به حکم این که رهبر است کار میکنه، فلحاظ احیانا مشورت میکنه. ما میبینیم در جنگ احد، در جنگ بدر و در خیلی جاهای دیگر پیغمبر اکرم با اصحاب خودش نشست و مشورت کرد. مگه در حکم خدا میشه مشورت کرد؟ هیچ وقت پیغمبر با اصحابش نشست که بیا مشورت کنه که آقا نماز مغرب یا اینجوری بخونی یا اینجوری بخونی؟ بلکه مسائلی پیش می آمد تا می گفتن رب نه نه نه، این مسائل به من مربوط نیست، من جانب الله شنید است و غیر دین هم نمی تونه باشه. ولی در اینجور مسائل احیانا پیغمبر مشورت می کند و نظر می خواهد از دیگران. اگر یه روز پیغمبر اکرم مثلا فرمان داد که در اینجا همچنین بکنید، اینجا اینجوری بکنید، اینها به حکم اختیاری است که خدا به او داده است. اگر هم در این مورد به خصوص وحی شده باشد، این امر استثنایی است، جنبه استثنایی دارد. نه اینکه تمام کارهایی که پیغمبر در اداره اجتماع انجام میداد، یک رئیس اجتماع بود، در تمام جزئیات نوشت وحی شد اینجا چی بکن، اونجا وحی شد چی بکن، اونجا وحی شد، که در اونجا هم در اونجا مسائل هم فقط پیغمبر پیام رسان باشد. پس خود پیغمبر اکرم مسلماً دارای شؤون متعدد بوده است در آن واحد. مسئله امامت به این معنی اولی که عرض کردم همین ریاست عامه، یعنی پیغمبر که امروز از دنیا رفت، یکی از شؤون پیغمبر که بلا تکلیف میموند رهبری اجتماع. اجتماع زعیم شخصی در اینجا تردید نداره که اجتماع زعیم میخواد. زعیم اجتماع بعد از پیغمبر کی؟ این از مسئله ای که اصل مطلب را هم شیعه را رو دارد هم سنی. هم شیعه را بود دارد که اجتماع نیازمند به یک ضعیف و رهبر و یک فرمانده هست، رهبر عالی، و هم سنی را بود داره این مطلب. و در همینجا مسئله خلافت به این شکل مطرح هست. شیعه می گوید به این که پیغمبر رهبر و ضعیف بعد از خودش را تعیین کرد و گفت بعد از من تمام امور مسلمین به دست علی باید باشد، و اهل تسلم با اختلاف منطقی که دارن این مطلب را لااقل به شکلی که شیعه قبول دارد قبول ندارد. گفتن نه، در این جهت پیغمبر شخص معینی را تعیین نکرد و وظیفه خود مسلمین بوده است که رهبر را بعد از پیغمبر بنشینند به انتخاب. پس اصل امامت را و اصل پیشوایی را که باید مسلمین پیشوا داشته باشه اونام قبول دارد. متاشون این پیشوا بیشته که تعیین میشه و شیعه گفتن خیلی میشه که تعیین شد. اصل تعیین پیشوا را خود پیغمبر کرد، به وحی الهی میشه تعیین کرد. تعیین خود پیشوا به وحی الهی بوده. خوب، اگر انصافا مسئله امامت در همین حد می بود، یعنی فقط سخن سر رهبر سیاسی مسلمین بود که بعد از پیغمبر کی باید باشد، ما هم که شیعه بودیم امامت رو جزء فروع دین قرار می دادیم، نه جزء اصول دین. می گفتیم یه مسئله فرق، مثل نماز با نماز فرق می دادیم. اما شیعه که قائل به امامت هست، تنها این مسئله در این حد اکتفا نمی کنن. نمی گوید علی یکی از اصحاب پیغمبر، ابو بکر و عمر و عثمان و صدها نفر دیگر، حتی سلمان عزیزت، این هم یکی از اصحاب پیغمبر و علی از اونها برتر بوده، افضل از اونها و اعلم از اونها و اتقای از اونها و علیت از اونها بوده و پیغمبر هم او را معین کرده بود. نه، شیعه در این حق واقع نیست. یه مسئله دیگر و دو مسئله دیگر میگوید که از اهل تسنن به این دو مسئله قائل نیستند. در علی نه اینکه قائل هستند و از علی نفی. یکی مسئله امامت به معنی رهبری دینی، مرجعیت دینی، مرجعیت یعنی چه؟ گفتیم که پیغمبر مبلغ وحی بود. مردم اسلام را وقتی میخواستن بپرسن، نقل اسلام را وقتی میخواستن بپرسن، از پیغمبر میپرسیدن. هر مقدارش که در قرآن بود که در قرآن بود، اون چه که در قرآن نبود از پیغمبر سوال میشه. مسئله اینه، آیا با رفتن پیغمبر، با رفتن پیغمبر دیگه هر چی که اسلام میخواست بیان بکند، هر چی اسلام میخواست بیان بکند از نظر احکام و دستورها و معارف، همه را خود همون بود که در قرآن آمده و خود پیغمبر هم به عموم مردم گفته است، همین است یا اینکه نه؟ اون چه پیغمبر برای مردم گفت، برای عموم مردم گفت، قهران زمان اجازه نمیداد که تمام دستورهای اسلام باشد. علی وصی پیغمبر بود و پیغمبر تمام کماکیت اسلام را، لاغت کلیات اسلام را، اون چی که هست و باید گفته بشود، اینها را به علی گفت و علی به عنوان یک عالم فوق العاده تعلیم یافته از پیغمبر و ممتاز از همه اصحاب پیغمبر و کسی که حتی مثل پیغمبر در گفته خودش خطا نمی کند و اشتباه نمی کند و مثل پیغمبر نگفته ای از جانب خدا نیست الا این که او می داند، پیغمبر علی را به این عنوان هم معرفی کرد و گفت ایها الناس بعد از من در مسائل دینی هر چی که می خواهید سؤال بکنید از وسیل من و اوصیای من. در واقع در اینجا امامت نوعی کارشناسی اسلام می شود با
اما یه کارشناسی بالاتر از حد یک مجتهد، خیلی بالاتر از حد مجتهد، کارشناسی من جانب الله، یعنی افرادی که اسلام شناس هستن، نه اسلام شناسی که از روی عقل و فکر خودشون اسلام رو شناخته باشن که قهرن جایی دو خطا باشن، بلکه افرادی که با یک طریق رمزی و غیبی که بر ما مجبورن علوم اسلام را از پیغمبر همینجور گرفتن، از پیغمبر رسیده به علی و از علی رسیده به امامهای بعد و از هر امامی به امامهای بعد و در تمام ادوار ائمه، علم اسلام یک علم معصوم غیر مخطئی که ایش خطا نمی کند. اهل تسلم به هیچ شدم که مقامی قائل نیستن. اهل تسلم در اینجور امامت هست قائل به وجود امام نیستن، قائل به امامت نیستن، نه اینکه قائل به امامت هستن و میگن علی امام نیست، ابوبکر چنین هست، برای ابوبکر و برای عمر و برای عثمان و برای هیچ یک از صحابه چنین شأن و مقامی قائل نیستن. بله حاضر که کتاب های خودشو هزاران اشتباه را از ابوبکر و از عمر در مسائل دینی نقل میکنن، ولی شیعه امام های خودش معصوم از خطا میدونن، محاله که اقرار بکنن که بیه خطایی برای امام. ابوبکر در کجا همچین گفت؟ اشتباه کرد و خودش گفت این نبی شیطان هم یه اتریدی، گفت یه شیطان چیگاهی وقتا بر من مسلط میشه من اشتباهاتی میکنم. عمر در کجا اشتباه کرد و خطا کرد؟ بعد گفت که این زنها از ابوبکر از عمر فاضل‌ترن و عالی‌ترن. میگن ابوبکر وقتی که مرد ارز کنم که خاندان ابوبکر در خانه شیون میکردن، گریه میکردن، و از جمله خود عایشه که دختر ابوبکر بود به همسر پیغمبر، صدای شیون که از خانه پیغمبر بلند شد، از خانه ابوبکر بلند شد، عمر پیغام داد به این زنها بگید ساکت بشن، ساکت نشدن. دوباره پیغام داد بگید ساکت بشن و اگر نه با تازیانه ادبشون میکنن. هی پیغام رو سر هم پیغام کرد، با عایشه گفتن که عمر داره تهدید میکنه، میگه گریه نکنید. خب این پسر خطا بگید بیا چی میگه آخه به ما؟ خودشو گفتن آمد به احترام عایشه دیگه آمد. آمد گفت چی بگی تو؟ یک بار سلام بگید پیغام. گفت من از پیغمبر شنیدم که اگر کسی بمیرن و کسانش براش بگریند، هرچی اینها بگریند او بر عذاب رو افزوده، او معذب میشود، گریه های این عذاب را براش. گفت نه فهمیدی اشتباه کردی، قضیه چیز دیگری. من میدونم قضیه چیز. یه مرد یهودی خبیثی یه وقت مرده بود و کسانش داشتن برای او گریه میکردن. پیغمبر فرمود این که هرچی اینا میگرگن او هیدار عذاب میشه، نباید گریه اینا سبب عذاب اونها. خب این هیدارم برش میگردیم و نمیدونن او هم داره عذاب میشه، این چنب که داره این مرد. بعدم گریه کردن بر میت اگر حرام باشه ما گناه میکنیم، چون خدا یه بوی گناهی را عذاب میکنه، او چه گناهی داره که ما گریه بکنه خدا او را عذاب میکنه. و عجب اینجور بوده مطلب خوب برای اینجور بوده. خب که اگر زنها نبودن ابوبکر عمر حلاق شد. خود اهل تسنن گفتن، خود اهل تسنن میگن در 70 مورد، یعنی اینقدر زیاد بوده که میگن 70 مورد واقعا موارد خیلی زیاد، در 70 مورد گفت لولا علی الله رضا عمر. امیر المؤمنین اشتباهاتش تدبیر میگن و هم ابرار. عرض می کنم که پس اونها قائل به چنین امامتی نیستن. ماهیت بحث بر می گردی در امامتی به این معنا. آیا پیغمبر اکرم که مسلم وحی فقط به اون می شود، ما به ائمه نمی گیم وحی می شود، به اسلام فقط پیغمبر رسول به بشر و خداوند هم از اسلام اون چه باید گفته بشود به پیغمبر بود؟ اینجور نبود که قسمتی از دستورهای اسلام نگفته به پیغمبر مونده باشد. ولی آیا از دستورهای اسلام نگفته به عموم مردم باقی موند یا باقی نبود؟ هر کسان هر بشون اینه نه دیگه، از دستورهای اسلام هرچی بود همون بود که پیغمبر به صحابش بود. بعد در مسائل گیر میکنن که در این مسائل که از صحابان چیز روایت نشده ما چه بکنیم؟ اینجا که مسئله ریا وارد میشن. میگویند که ما اینها را با قانون و قیاس و مقایسه گرفتن و از یه حرفا حکمیش میزنیم که امیر المومنین در نجا بلارا میگه که یعنی خدا دین ناقص فرستاد که بعد شما بیه تکمیلش بکنید. توجه هم ولی شیعه میگوید که نه پیغمبر نه خدا از دستورهای اسلام را ناقص به پیغمبر وحی کرد و نه پیغمبر ناقص برای مردم بیان کرد. پیغمبر کاملش رو بیان کرد ولی اون چه پیغمبر کامل بیان کرد همه ی اونهایی نبود که به عموم مردم بود، به شاگرد خاص خودش. همه ی دستورهایی که من جانب الله بود گفت و بسیار از دستورها بود که از موضوع مثلش در زمان پیغمبر پیدا نشده بود درها سوالش می کردن و بود به اینکه تو برای مردم بیان بود. اینجا که مسئله اسمت هم در میان میاد، مسئله اسمت شیعه میگوین که همین جوری که خود پیغمبر امکان نداشت که در گفته خودش عمدن یا سهواً دچار اشتباه بشود، اون شاگرد خاص پیغمبر هم امکان نداشت که دچار خطا یا دچار اشتباه بشود. چون همینجوری که پیغمبر به نوعی از انواع معید به تأیید الهی بود، این شاگرد خاص هم معید به تأیید الهی بود. پس این یه معنی دیگری برای امامت یک معنی سومی دارد. البته الان من معنی تغییر میکنم، ممکنه بگید مراتب مرتبه سومی دارد، نه معنی سوم، مراتب و درجه سومی دارد. امامت یک درجه سومی دارد و یک مرتبه سومی دارد. این اوج مفهوم امامت است و کتابای شیعه هم به این وجه مشترک میان تشیع و تصوف است. از این عرضی که من میکنم شما یه وقتی به اصطلاح سوء تعبیر نکنید این یه وجه مشترک، یعنی یه مطلبی هست. چون ممکن شما با حرف مستشرقین یک دیاری روبرو بشید، مستشرقین به همین شکل مسئله را مطرح میکنن. یه مسئله ایست که در میان عرفا شدید مطرح است و همین مطلب در تشیع از صدر اسلام مطرح است. و من یادم هست که همین قربان در 18 سال پیش یه مصاحبه ای که داشت با آقای طباطبایی از جمله سؤال از کرد همین سؤال، گفت این مسئله را آیا شیعه متصفقه گرفته است یا متصفقه شیعه گرفته است؟ خب میگه از این دوتا یکی از دیگری گرفته، یا او از این گرفته یا این از این گرفته. آقای طباطبایی گفتن نخیر متصفقه شیعه گرفتن، برای اینکه این مسئله از زمانی در میان شیعه مطرح است که هنوز تصفق صورتی به خود نگرفته بود و هنوز این مسائل در میان متصفقه مطرح نبود. بعدها این مسئله در میان متصرف و مطرح. پس اگر بنا بشود که از این دوتا یکی از دیگری گرفته باشد، باید گفت متصرف از شیعه. و اون مسئله انسان کامل است، به تعبیر دیگر حجت زمان. عرفا و متصرف روی این مطلب خیلی تکیه دارند. مولوی میگه پس به هر دوری ولی قائم است، در هر دوره یک انسان کامل حامل معنویت کلی انسانیت هست. هیچ عقلی به این زمانی از یک ولی کامل که اونا گاهی وقت ازش تعبیر به قطب میکنن اونجا حرفا، هیچ زمانی از یک ولی کامل خالی نیست. و اون ولی کامل که انسانیت را به معنی کامل دارد، به فراش حرفا و مقامات قائل هستن که از ذهنهای ما خیلی دوره، از جمله تسلطش بر ضمایر است، یعنی بر دلها اگر به قدر میکنم بدونه در حرفا. هیچ زمانی از یک ولی کامل خالی نیست. با اون ولی کامل که انسانیت را به معنی کامل دارد، یک فراش حرفا و مقامات قائل هستن که از ذهنهای ما خیلی دوره، از جمله تسلطش بر ضمایر است، یعنی در دلها، یعنی یه روح کلی. او چون محیط بر همه ی روح ها هست، از کنم که باز همین مولدی الان یادم افتاد در داستان ابراهیم ادهم آورده که از افسانه این افسانه ابراهیم ادهم، ولی او همین افسانه ها رو میاره به اعتبار اینکه مخواد اون مطلب خودش مخواد دیگه، او از تاریخ نمیخواد نقل بکنه، یه افسانه ای رو نقل بکنه مثلش. تا اونجا که داستان ابراهیم علیه السلام کنار دریا آمد و سوزنی رو به دریا انداخت و بعد سوزن رو خواست و ماهی ها هر کدوم یه سر از دریا در آوردن به دهن هر یکی از اونها سوزنی بود، یه افسانه ای بود. تا اونجا که میگوید که دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان، بعد میگوید که ها تا اونجا که میگه که اون شیخ یعنی اون پیر از اندیشه اون طرف واقف شد، عبارتش اینه میگه شیخ واقف گشت از اندیشهش، شیخ چون شیر است و دلها میشه. مسئله ولایت که معمولا میگویند، توجه کردید در شیعه معمولا به اون معنای خیلی غلیظش که اصطلاح مطرح است، معنی حجت زمان که هیچ زمانی خالی از حجت نیست، ولو لر حجت لساخت الارض به احلا، معنیش اینه که هیچ وقت نبوده و نخواهد بود که زمین از یک انسان کامل خالی باشد، که برای اون انسان کامل یک مقامات درجات زیادی قائل هستند. و ما در اغلب زیارت ها که ما میخونیم، ما لااقل باید که آخه در کاری که خودمون میکنیم که واقع باشیم، ما اغلب در زیارت ها که میکنیم اقرار و اعتراف میکنیم به چنین معنی، یعنی به چنین ولایتی، به چنین امامتی، یعنی معتقد هستیم که امام دارای چنین روح کلی. وقتی که ما میگیم که مثلا در زیارت میگیم که همه ما هم میشه میخونی، این جزء اصول تشیع است دیگه. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع سلامی و ترد سلامی، چون ما برای مردش میگیم دیگه، چون مرده و زنده میگیم فرق نداره از نظر ما، همچنین که زندهش نبود و مردش فقط. من گواهی میدهم که تو الان من که اینجا هستم احساس میکنی، ادراک میکنی وجود من در اینجا. من الان اعتراف میکنم که سخنی که من الان میگم السلام علیک یا علی ابن مسرده تو میشنوی. من اعتراف میکنم، شهادت میدم که سلامی که من به تو میکنم السلام علیک تو من جواب میدم. یه حرفا را هیچ کسی برای هیچ مقامی قائل نیست. اهل تسنن تنها غیر وهابی ها شد، البته غیر وهابی ها برای پیغمبر اکرم به تنهایی قائل هستند، ولی برای غیر پیغمبر، برای احدی در دنیا چنین مقام و رتبه و یعنی علو روحی و احاطه روحی قائل نیستند. ولی ما شیعیان جز به اصول مذهب ما هست و همیشه هم این مطلب رو میگیم. پس ببینید مسئله امامت سه مفهوم یا میگیم سه درجه پیدا میکنه. به اینها رو ما اگه از هم دیگه نشکافیم، در استدلالهایی که در اینجا هست از کنم که نمیتونیم که استدلال رو داشته باشیم. لحاظ تشیع هم مراتبی داره. بعضی از تشیع ها هستن که فقط قائل به امامت و اون معنی رهبری اجتماعی، میگن دیده، اما بعد از پیغمبر، پیغمبر تعیین کرده بود علی را برای رهبری و ابوبکر و عمر اینها بی جا آمدن. همین مقدار شیعه هستن. اما دیگه در اون دو مسئله دیگر یا اعتقاد ندارند یا سکوت دارند. و بعضی مرحله دوم را قائل هستن ولی مرحله سوم را نمی‌دانند. و بودن افرادی که در مرحله سوم مرحوم عثمان باقر دروچه‌ای بوده در اصفهان استاد آقای بروجردی که می‌گفتن منکر این مرحله سوم بود، تا مرحله دوم پیش می‌آمد در مرحله سوم را دیگه پیش نمی‌آمد. از این بیشتر اعتقاد. ولی خب اکثریت شیعه و علمای شیعه مرحله سوم را هم اعتقاد دارند. این داشته باشید. تا اینجا ما مفهوم امامت را به خیال خودمون شکافت. ما اگر بخواهیم وارد بحث امامت بشیم باید در سه مرحله بحث بکنیم: امامت در قرآن، امامت در سنت، امامت در تبوت. و دارن آیات و قرآن که در باب امامت هست و هر یکی از اینها ما باید ببینیم اولا دلالت بر امامتی که شیعه میگویند دارد یا ندارد، و اگر دلالت بر امامت دارد، امامت معنی همون رهبری سیاسی اجتماعی را تنها میگویند، یا امامت معنی مرجعیت دینی را میگویند، یا امامت حتی به معنی ولایت معنوی را هم قرآن میگویند. از این که فارغ شدیم باید وارد امامت در سنت بشید. ببینید که در سنت پیغمبر راجع به امامت چی آمده. در مسئله را از نظر عقلی تجزیه و تحلیل بکنیم. آیا عقل چی قبول میکنه در هر یکی از این سه مرحله امامت؟ آیا عقل میگه که از نظر رهبری اجتماعی هم با اهل تسنن است که باید شورا به اصطلاح باید باشد و به شورا مردم انتخاب بکنن، یا پیغمبر تعیین کرده؟ در اون دوتای دیگر عقل چی؟ من امروز عرض کنم که یک چیزی را که پیدا کرده بودم براتون، چون آیات قرآن را حالا اگه بخوام برات عرض میکنم به طور اجمال، ولی حالا یک چیزی که قبلا فکر کرده بودم براتون میکنم اینه: اگر چه این از سنت هست و ما باید در طب ترتیب بعد ذکر بکنیم، ولی الان عرض میکنم براتون، یه حدیثی هست که این را هم شیعه روایت کردن و هم سنی همه رو باید کرده، و معمولا حدیثی که مورد اتفاق شیعه و سنی باشد نمیشه که او را کوچکش گرفت. مخصوصا برای این که هر دو طریق از دو طریق وقت روایت میکنم تقریبا نشون دهنده این است که پیغمبر اکرم قطعا این مطلب رو فهمید. او یه حدیث معروفی است که عبارت ها البته کمی فرق میکنه ولی مضمون روایت ها همه یکی تقریبا، و اون این است که ما شیعه ها این عبارت اغلب نقل می کنیم: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاویه. هر که بمیرم و تیشوار زمان خود رو نشناسم مرده از نوع مردن جاهلی زمان جاهلیت. این خیلی تعبیر شدیدی، چون در زمان جاهلیت مدارت مشرک بودن، حتی توحید نبوت هم نداشت. اینجا عبارت در این حد رفته بالا که اگر کسی بمیرد و پیشوای زمان خودش رو نشناسد مردنش از قبیل مردن در جاهلیت. در کتب شیعه که این زیاد آمده هست با اصول شیعه هست که در سر قابل اعتبار هست. در کافی این حدیث هست که از معتبرترین کتاب حدیث شیعه هست و در کتاب های دیگر شیعه هم هست، و عمده اینه که در کتاب های اهل تسنن هم هست. این قسمت را من در باره این حدیث از کتب اهل تسنن براتون نقل میکنم. نقل کردن به این عبارت نقل کردن: من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه. مسند احمد. کسی که بدون امام بمیرد مانند این است که در جاهلیت مرده. عبارت دیگری که نقل کردن این است: من مات ولیس فی عنقه بیعتن مات میتة جاهلیه. اون که بمیرد و در گردن او بیعت یک امام نباشد، مردنش از نوع مردن جاهلیت است. و در همین عبارتی هم که شیعه ها نقل میکنن، سنی ها زیاد نقل کردن: من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه. هر کسی که بمیرد و نشناسد پیشوای زمان خودش را، مانند ابن زمانی. عرض کنم که این عبارت هم زیادم هست، خیلی هم زیاده. باز عبارت دیگر: من مات ولا امام لهو مات میتتن جاهلیه. این هم خوب، اینا خیلی زیاده، یکی دوتا هم نیست، زیادم هست. و نشون میدهد اهتمام زیاد پیغمبر اکرم را به مسئله امامت. حالا امامت را چه جور تفسیر بکنیم و چی تفسیر بکنیم توجه کردیم. مسئله دیگری که بعد بار ببینیم، کسانی که این امامت را تنها همون امامت مالی رهبری اجتماعی میدارن، میگن ببینید پیغمبر اسلام به مسئله رهبری تا کجا اهمیت داده، تا کجا معتقد شده است که اگر امت رهبر نداشته باشد، اگر پیشوا نداشته باشد، مردنش مردن جاهلی. برای این که اجرای یا بگید تفسیر صحیح تفسیر کردن و صحیح اجرا کردن تمام دستورهای اسلامی بستگی دارد که رهبری درست و بستگی دارد این که مردم پیوند خودشون با رهبر محکم کرده باشند. اسلام که یک دین فردی نیست که یک کسی بگه من خدا را اعتقاد دارم، پیغمبرم اعتقاد دارم و بنابراین من به هیچ کس هم کار را دارم. نه خیر، غیر از خدا و پیغمبر تا حتما در زمان خودت باید بفهمی و بشنستی رهبر کیست، که قهران در سایه رهبری اون رهبر فعالیت بکنی. یه دیگه جونی تفسیر، یه دیگه دیگر اونهایی که امامت را به اون مفهوم دیگرش معنی میکنن، مفهوم مرجعیت دینی، یا آقای کسی که مخواد دین داشته باشه باید مرجع دینی خودشان را بگیره. باید دین را از کجا بگیرن؟ آدم دین داشته باشه باید دین شبرده را از یه مرحضی بگیرن که ضد اون دین هست. او این جاره دیگه اون کسی که امامت را در حد ولایت معنوی میبرد، میخواد بگه که اگر انسان مورد توجه یک ولی کامل نباشد، مانند این است که در جاهلیت مردن. خب ما یه همچه حدیثی هم داریم، چطوری حدیث؟ خیلی حدیث متواتری هست. خواستم اول عرض کرده باشم که تو ذهن آقایون باشه تا بعدا روش بحثم. اما برید سراغ آیات قرآن. گفتیم امامت در قرآن، شیعه به چه آیاتی در قرآن استدلال میکنن؟ چند آیات در قرآن که مورد استدلال شیعه است در باب امامت. یکی از اون آیات آیه انما ولیکم الله. اتفاقا در همه اینها روایات اهل تسنن هم وجود داره که تأیید میکنن به قول شیعه. ما یه آیه در قرآن داریم اینجوری: انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. انما منحصرن، چون انما عدد هست، فقط و فقط ولی شما، ولی معنی اصل سرطره ولایت، یعنی همون تسلط سرطره شما خدا و پیغمبر و مؤمنینی که نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. مؤمنینی که نماز به خام می‌دارن و در حال رکوع زکات می‌دهن. اینه توجه کنیم. ما در دستورهای اسلام نداریم جز دستورهای اسلام که آدم در حال رکوع بخواد زکات بده. که بگیم یه قانون کلی شامل همه افراد میشه. نه. این اشاره به یک واقعی که در خارج یک بار به وقوع پیدا کرده و اون قضیه اینه در یک جریانی که با به اتفاق شیعه و سنی روایت کردن علی علیه السلام در حال رکوع سائل پیدا شد سوال میکرد اشاره کرد با انگشت خودش آمد انگشتر را از انگشت علی بیرون برد و رفت یعنی علی صبر نکرد نمازش رو تمام کند بعد انفاق کند بود اینقدر به اصطلاح عنایت داشت به اینکه این فقیر را دوستتر جواب بگوید که در همون حال رکوع که بود با اشاره بهش فهمود این انگشتر را در آورد بود و بفروش خرج کرد این را هیچ اختلافی درش نیست مورد اتفاق شیعه و سنی که علی شنین کاری کرد و مورد اتفاق شیعه و سنی که این آیه در شأن علی نازل شد با توجه به اینکه نه انفاق کردن در حال رکوع جزء دستورهای اسلام نه از واجبات اسلام نه از مستحبات اسلام که بگیم خب عده‌ای از مردم ممکنه به این قانون عمل کرده باشن پس این اشاره کنایه اون کسانی که چنین می کنند مثل این که در خود قرآن به رسال که یقولون می گویند چنین یعنی یه فرقی این حرف بزده کسانی که چنین می کنند یعنی اون فرقی میشه پس به حکم این آیه علی تعلیم شده هست به ولایت برای مردم این یه آیه که مورد استدلال چیه البته من میتونم یه آیه خیلی بیشتر این هم بحث داره حالا آیون سوالات شنو بکنن تا بعد وارد بحثی بیشتر شد آیات دیگر آیاتی است که در باب جریان قدیر رخ داده خود قضیه یه قضیه جد سنت هست ما بعد باید بحثی شده کنیم ولی آیاتی که وارد شده در اوایل سوره مائده یکی این آیات یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت إليه رسالته فما بلغت رسالته أي پیامبر دي لعنة خير شديد أي پیامبر اون که بر تو نازل شد تبلیغ کن و اگر تبلیغ نکنی رسالت الهی رو تبلیغ نکن مفاد این آیه اون چون شدید است که مفاد حدیث من ما تبلا میارد امام زمان ما تمید لجانیه این اجمالا خود آیه میشون میگه موضوع یک موضوع است که اون چون مهم هست که اگر پیغمبر تبلیغ دل نکنه حتی رسالت شد را داشته باشید این مطلب با آیه مال اول سوره مائده سوره مائده به اتفاق شیعه و سنی آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده و این آیات جزء آخرین آیات است که بر پیغمبر نازل شده یعنی در وقتی نازل شده که پیغمبر همه کارهای دیگر انجام داده بوده یعنی تمام دستورهای دیگری بوده در مدت 13 سال مکه و 10 سال مدینه گفته بوده این جزء آخرین دستورها بوده این آخرین دستوری که جزء آخرین دستورها با اون قرار مهم است که اگر این را پیغمبر ابلاغ نکند همه گذشته ها که علم یک کند بگی چی از آن کنه بگی چی ادم ها به سؤالش اکتفا نمی کنه که فقط او چیست اول میگه چیست یعنی شما ندارید یه موضوعی نشون بدید که مربوط باشه به سالهای آخر عمر پیغمبر و اهمیتش در اون درجه باشد که اگر اون ابلاغ نشود هیچ ابلاغ نشود ولی ما میگیم مسئله امامت است که اگر نباشد همه چیز که علم یکن یعنی شیراده اسلام از هم میپاشد بلاغ شیعه آیات خود اهل تسنن دلیل میآورد که این آیه در قدیر خود نازل شد. توجه کرد؟ این هم یک چون ما در این بحث ها نمیخوام خیلی مفصل طولانی بحث بکنیم، من همچون خلاصه و اصاره استدلال شیعه را اینجا ذکر میکنم، بعد اگر سوالات زیاد شد بحث میدیم، اگر نکنیم. در همون سوره آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز همیشه یه روزی امروز دین را به حد کمال رسوند و نعمت را به حد آخر تمام کردن. امروز است که دیگه اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدن. اینم باید نشون میده که در اون روز یک جریان رخ داده که این جریان اونقدر با اهمیت است که او را مکمل دین شمرد و مکمل نعمت خدا بر بشر شمرده است و اون بوده که با بودن اون اسلام اسلام است و خدا این اسلام را همون میدوند که میخواسته که با نبودن اون اسلام اسلام است. باشیه به این لحنی که آیه قرآن تا این درجه اهمیت برش قائل است به این لحن استدلال میکنه، اون موضوعی که بتونه نامش مکمل دین باشه، مکمل نعمت باشه، اون چیزی باشه که با نبودن او اسلام اسلام نیست. شما نشون بدید چی بوده. میگه ما میتونیم یه موضوع را نشون بدیم که در اون درجه اهمیت باشه، ولی شما نمیتونید. به علاوه باز روایاتی که دلالت میکنه تأیید میکنه که این آیه هم در همین موضوع وارد شده. این سه آیه بود که من به طور اشاره از استدلال‌های شیعه در اینجا براتون عرض کردم و عرض کردم که چون من زودتر بازایشه وقت من همه شهریه من درم دارم، ولی چون خودم زودتر حقیقت شکار دارم ساعت 9 هم درستم اونجا، من همیزه دیگه عرض خودمون خرم